روی ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 10 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم پروانه وحید منش اینجا در استودیو حضور داره. پروانه
ممنونم از تو مهدی. درود شنوندگان گرامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید موضوعات مورد اختلاف میان این آژانس و تهران پیچیده است و هنوز به هیچ ایستگاه پایانی نرسیده ایم.
It's an ongoing thing. We haven't reached any end station, so to speak.
بر اساس گزارش که پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده بود، در جریان مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آژانس دو پرونده اختلافی میان ایران و این سازمان حل و فصل شد. بنابراین گزارش، ایران اجازه دسترسی به یک محل اعلام نشده هسته‌ای خود معروف به سایت آباده را به آژانس داده است. رافل گروسی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره درباره گزارش اخیر رسانه‌های ایران گفت کار روی تعدادی از مسائل مورد اختلاف همزمان در جریان است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه، لذا این امری در حال انجام است. رابرت ملی نماینده دولت جو بایدن در امور ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با رادیو عمومی ملی آمریکا NPR تأکید کرد که واشنگتن اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایران نخواهد داد، حتی اگر این امر به معنای توسل به گزینه نظامی باشد. آقای ملی همچنین در پاسخ به این سوال که ایران تا چه حد به بمب هسته‌ای نزدیک شده است گفت اگر حکومت جمهوری اسلامی تصمیم به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای داشته باشد، تنها چند هفته برای رسیدن به این سطح فاصله دارد. در روزهای گذشته رسانه‌های مختلف گزارش کردند که احتمالاً مذاکرات پشت پرده‌ای از طریق میانجی‌ها برای توقف سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران انجام می‌شود. وبسایت اکسیوس روز سه‌شنبه 9 خرداد به نقل از چند مقام اسرائیلی و آمریکایی گزارش کرد که برت مک‌گورک، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در اوایل ماه جاری به مسقط سفر کرده، اما این سفر از سوی مقامات آمریکایی و عمانی علنی نشده است. طبق این گزارش، سه مقام ارشد اسرائیلی مدعی شدند که کاخ سفید از طریق دولت عمان در حال بررسی این موضوع است که آیا مقامات ارشد جمهوری اسلامی آماده برداشتن گام‌هایی برای اعمال محدودیت‌هایی درباره برنامه هسته‌ای خود و همچنین کاهش تنش در منطقه هستند و در ازای برداشتن چنین گام‌هایی چه می‌خواهند؟ این سه مقام اسرائیلی همچنین به اکسیوس گفتند که دولت اسرائیل نگران تلاش احتمالی دولت بایدن برای دستیابی به توافق موقت با ایران است. دست کم 250 معلم به دلیل پیگیری مطالبات صنفی به دستور دولت از رتبه‌بندی حذف شدند. بر اساس این گزارش در استان کردستان بیش از 48 معلم، در استان کرمانشاه 20 معلم و در استان تهران بیش از 80 معلم به دلیل مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌ها و تجمعات مدنی از فهرست رتبه‌بندی معلمان حذف شدند. گزارش اعتماد ریشه حذف معلمان را مصوبه وزارت کشور می‌داند که از طریق استانداری‌ها به اداره کل آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه حذف رتبه‌بندی و تنزل رتبه معلمان به عنوان راه مقابله با تجمعات صنفی معرفی شده است. به گزارش روزنامه اعتماد، حذف دست کم 250 معلم از طرح رتبه بندی به دلیل فعالیت‌های صنفی بر اساس آمارهای رسمی است. روایت‌های غیر رسمی شمار معلمان حذف شده را بیش از این تخمین می‌زنند. و پرتاب موشک توسط کره شمالی برای قرار دادن ماهواره جاسوسی این کشور در مدار زمین شکست خورد. آسوشیتد پرس به نقل از آژانس خبری کره شمالی خبر داد که این موشک صبح چهارشنبه پس از طی مرحله اول پرتاب در ساحل غربی شبه جزیره کره سقوط کرده است. ارسال ماهواره از سوی کره شمالی نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور است که پرتاب هر نوع موشک بر اساس فناوری بالستیک را ممنوع کرده است. کره شمالی در سال 2012 و 2016 ماهواره‌هایی با مأموریت زمین شناسی در مدار زمین مستقر ساخته است. مهدی؟
سپاسگزارم پروانه وحید منش. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله نیمروزی. دفن پیکر بهائیان در ایران با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده و پیروان این آیین مشکلات و درگیری‌های متعددی با حاکمیت دارند در این رابطه. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. به روابط ایران و امارات متحده عربی نگاهی خواهیم داشت به بهانه گزارش روزنامه والستریت جورنال که با واکنش تند امارات مواجه شد. این گزارش چه بود و امارات چه واکنشی نشان داد؟ شنونده مجله نیمروزی باشید. و شکست تازه ترین تلاش کره شمالی برای ارسال ماهواره جاسوسی به مدار زمین، در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اواسط اردیبهشت ماه بود که 4 شهروند بهایی در ارتباط با قبرستان بهاییان تهران موسوم به گلستان جاوید بازداشت شدند. آن زمان منابع مطلعی به رادیو فردا گفتند افراد بازداشت شده گروگان هستند تا بهاییان با خواسته های وزارت اطلاعات در مورد نحوه خاکسپاری پیکر متوفیانشان موافقت کنند. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. فرشته، گویا دادگاه این 4 شهروند بهایی امروز برگزار شده، بیشتر چه میدانیم در این زمینه؟
همینطور مهدی، با خانم سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهایی تماس گرفتیم. الان دقیقاً تایید کرد که دادگاه امروز در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده. میدونیم که پرونده این 3 نفر در شعبه 3 بازپرسی دادسرای اوین بوده. هنوز
3 نفر یا 4 نفر؟
4 نفر در شعبه 3 بوده. در شعبه 3 بازپرسی دادسرای اوین هنوز جزئیاتی از دادگاه نداریم. منتظریم خانم فهندش جزئیات بیشتری بده. فقط میدونیم که امروز دادگاه برگزار شده. همونطور که شعبه 3 بازپرسی با وثیقه اینها مخالفت کرده بود، امروز هم در دادگاه مخالفت شده با آزادی اینها با وثیقه. این 4 نفری که در موردشون صحبت میکنیم در واقع عطاالله ظفر، ولی‌الله قدمیان و منصور امینی، 3 نفر مسئول انجام امور اداری قبرستان بهائیان تهران هستن. قبرستان بهائیان تهران رو بهائیان شهروندان بهائی گلستان جاوید مینامند. و نفر 4 شادی شهید زاده هست که نوه عزت زرقامی، یکی از همون کسانی که تو هم اشاره کردی برای دفنش حدوداً 31 روز تو سردخانه نگهداری شد چون وزارت اطلاعات اجازه دفن نمیداد و سپس توسط وزارت اطلاعات در خاوران در بخشی که زندانیان سیاسی به صورت دست جمعی اعدام شدن دفن شده.
آیا مشخص است که با چه اتهاماتی این 4 تن رو بازداشت کردن؟
جزئیات اتهامات رو نمیدونیم. حالا در بخش‌های دیگه خبری حتما بعد از صحبت با خانم فهندش در این مورد صحبت خواهیم کرد، ولی قاعدتاً یکی از اونها، چون همه شهروندان بهایی رو اتهام عضویت در تشکیلات بهایی یکی از اتهامات اصلیشون هست که بهشون میزنن. اما نکته‌ای که در مورد این مشکلی که جامعه بهایی الان مواجه هست و از طرف دیگه در اون سوی قضیه خانواده‌های زندانیان اعدام شده در دهه 60 که در خاوران به صورت دست جمعی دفن شدن باهاش مواجه هستن، این هستش که بدون اجازه خانواده بهاییان علارغم مخالفت اونها میبرن اینها رو، شهروندان بهایی رو، در اون بخش دفن میکنن. اونطور که جامعه جهانی بهایی رسما اعلام کرده، یکی از مامورین وزارت اطلاعات به اسم مسعود مؤمنی مبلغ گزافی از خانواده‌های بهایی درخواست میکنه، برای هر نفر 30 میلیون تومان، و این خانواده‌ها مخالفت کردن و وقتی اینا مخالفت میکنن با پرداخت این مبلغ، اونا میبرن در اون بخش دفن میکنن. در هفته‌های اخیر تا الان 6 شهروند بهایی در واقع در اون بخش دفن شدن و خانم فهندش هم اعلام کرده که خانواده‌های اونها دنبال دفن آبرومندانه عزیزانشون بر اساس آداب بهایی هستن و در این جهت تلاش میکنن. چهار نفری که امروز دادگاهی شدن هم بر اثر همین تلاش ها بازداشت شدن، یعنی نه فقط میبرن اونجا دفن میکنن بلکه
آیا اگر این پول پرداخت بشه اجازه برگزاری اون آداب و آیین بهایی رو بهشون میدن یا
مشخص نیست؟ چیزی که خانواده ها مخالفن با پرداخت این، دلیلش این هستش که هم مشخص نیست به چه صورتی خواهد بود، به نوعی باجدهی محسوب میشه. همین که مشخص نیستش که برای نفرات بعدی چیز دیگری اضافه تر نخوام، مبلغ بیشتری درخواست نکنن.
بسیار سپاسگزارم از فرشته قاضی. در بخش‌های بعدی بیشتر در رابطه با این موضوع خواهید شنید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب، مقام‌های امارات متحده عربی اعلام کردند که گزارش روز سه‌شنبه روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اینکه امارات متحده خواستار واکنش جدی‌تر آمریکا به توقیف نفتکش‌ها به دست ایران شده، تصویر غلطی از گفتگوهای بین دو کشور به دست می‌دهد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه 9 خرداد نوشت که امارات متحده عربی به دنبال توقیف دو نفتکش توسط ایران، آمریکا را تحت فشار قرار داده تا اقدامات جدی‌تری برای مقابله با جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام دهد. برای بررسی جزئیات این موضوع همراه میشیم با همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده عربی. ایلیا سلام میکنم به تو. برامون بگو از بیانیه امارات که تقریبا میشه گفت اندوتیز هم بود.
بله مرسی، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این همینطور که گفتی بیانیه تندوتیزی بود. در بیانیه که وزارت خارجه امارات صادر کرده گفته نمیپذیره تفسیرهای غلط و نادرست از مذاکراتش با ایالات متحده در مورد امنیت دریایی رو، و در همین راستا تاکید کرد که از دو ماه پیش امارات متحده عربی از نیروی دریایی مشترک که در اون 38 کشور حضور دارن خارج شده و گفته که معتقده باید رو آورد به مذاکرات بین کشورها، و در همین راستا هست که امارات متحده در راستای منافع و مذاکراتی که داره انجام میده با کشورهای مختلف در نتیجه ارزیابی‌های مستمری که برای همکارهای امنیتی فعال با همه شرکا داره انجام میده، از این نیروی مشترک دریایی خارج شده دو ماه پیش و گفته که روابط خودش رو ادامه میده با مذاکرات و با گفتگوهایی که با کشورهای مختلف انجام میده و با همکارش در زمینه توسعه امنیت دریایی.
و وال استریت جورنال ریا بر چه اساسی مدعی شده بود که امارات به نوعی از آمریکا خواسته که اقدامات جدی‌تری برای مقابله با جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام بده؟
گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده به نقل از منابع مطلع خودش بود و بعضی از اونها گفته که مقامات آمریکایی هستن. گفته مقامات آمریکایی گفتن که درک میکنن نگرانی‌های امارات در این زمینه رو، و از همین رو ایالات متحده هم اقدامات خودش رو انجام داده در افزایش گشتنی‌هاش در منطقه خلیج فارس و همچنین در مذاکره با دیگر کشورها به منظور افزایش حضور و افزایش گشتنی‌های دریایی در منطقه خلیج فارس، منطقه‌ای که همینطور که گفتی طی ماه گذشته شاهد توقف دو نفتکش توسط نیروهای ایرانی بود. یک نفتکش رو نیروی دریایی ارتش توقف کرد، یک نفتکش رو هم نیروی دریایی سپاه پاسداران توقف کرد. نفتکش هایی که آب نفت رو در میان کشورهای منطقه و کشورهای جهانی حمل می‌کرد.
و ایلیا، روابط ایران، جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی همکنون در چه سطحی هست؟ روز گذشته فکر میکنم که وزیر مشاور دولت امارات متحده در ایران بود و با آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
بله، میگه این روابط رو به توسعه هست، روابطی که از سال گذشته روندش رو تغییر داد. پرتنش بود طی سالهای گذشته، تنش هایی که به خاطر بعد از حمله هواداران حکومت ایران به سپاه عربستان سعودی تشدید شد و بعد با عملیات خرابکاری علیه 4 نفتکش در آبهای امارات تشدید شد، عملیاتی که در اون ایالات متحده ایران رو متهم کرد، و بعد از اون حملات پیپالی که حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به فردوها ابوظبی انجام دادن. اما از سال گذشته مذاکرات در سطح امنیتی آغاز شد. مشاور امنیت ملی امارات به ایران رفت و این سرآغاز یک تغییر در روابط میان دو کشور بود بعد از اینکه امارات و ایران و عربستان سعودی از سرگیر رابط رو امضا کردن. امارات هم توسعه داد رابط خودش رو با ایران و ارتقا یافت رابطه دو کشور در سطح سفیر، چرا که از حدود 8 سال پیش امارات رابطش رو کاهش داده بود، سطح رابطه رو با سفیری دو کشور در پایتخت همدیگه نداشتن. همینطور که گفتی خلیفه شاهین وزیر مشاور در امور خارجه امارات روز گذشته در ایران بود، با امیر عبداللهیان دیدار کرد و محور مذاکرات دو طرف هم توسعه روابط بود. هفته گذشته اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در تهران تشکیل جلسه داد. اولین جلسه طی چند سال اخیر بود که تشکیل میشد و اینطور که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، قرار هست رؤسای دو کشور هم با هم دیدار کنند. هنوز مشخص نیست این دیدار در ابوظبی خواهد بود یا تهران، ولی به احتمال زیاد طی سال جاری میلادی این دیدار صورت خواهد گرفت.
و ایلیا، تو بخش اول صحبتات اشاره کردی به ائتلاف دریایی آمریکا که امارات اعلام کرده از اون خارج شده. این ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس همکنون در چه وضعیتی است؟
با خروج امارات 37 کشور هنوز عضو این ائتلاف هستند. این ائتلاف فعالیت خودش رو برای تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم و همچنین مقابله با راهزنان دریایی، اگر درست بگم تعبیر رو، در آبهای بین‌المللی آغاز کرده بود. ایالات متحده رهبری ائتلاف رو بر عهده داره، ولی خروج امارات، بعضی از رسانه‌های محلی گزارش دادن که احتمالاً این میتونه مقدمه بشه برای خروج بعضی دیگر از کشورهای منطقه، با توجه به تحولاتی که شاهدش هستیم، تحولاتی که عمدش آشتی‌های منطقه‌ای است، تحولاتی که نشون میده سطح روابط در منطقه و جهان در حال تغییر هست. ما شاهد ائتلاف‌های جدید در منطقه هستیم، شاهد توسعه روابط بعضی کشورها و کاهش روابط دیگر کشورها هستیم.
آیا آمریکا ایلیا واکنشی نشون داده به خروج و تصمیم دولت امارات برای اینکه از این ائتلاف خارج بشه؟
نمیشه تا اینجا، تا این لحظه ایالات متحده واکنشی به بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی نشون نداد.
بسیار سپاسگزارم ازت، همکارم ایلیا جزایری از امارات متحده عربی. اما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روسیه و اوکراین خواست از طرح او برای جلوگیری از بروز فاجعه در بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا حمایت کنند. در حالی که کیف از ضد حمله قریب الوقوع خبر می‌دهد، مرحله دیگری از جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شده. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی طرحی در رابطه با نیروگاه اتمی زاپوریژیا در اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. این طرح 5 اصل در بر دارد که به گفته رافائل گروسی میتواند مانع پیامدهای فاجعه بار برای روسیه، اوکراین و کشورهای دیگر شود. مدیر کل آژانس سه‌شنبه با اشاره به اینکه شورای امنیت برای پنجمین بار وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا را بررسی می‌کند، گفت اینکه تاکنون فاجعه‌ای در این نیروگاه رخ نداد صرفاً خوش‌شانسی بوده. به عقیده رافائل گروسی که قرار است به زودی مجدداً به روسیه و اوکراین سفر کند، تعهد طرفین درگیر به طرح جدید ریسک فاجعه را کم می‌کند. این 5 اصل پیشنهادی عبارتند از چشم‌پوشی از هر گونه تحرک نظامی در نیروگاه و پیرامون آن، عدم استقرار نظامیان و تجهیزات سنگین که ممکن است در حملات از محوطه این نیروگاه به منطقه مجاور مورد استفاده قرار گیرند، حفاظت از سیستم برق‌رسانی نیروگاه اتمی که تاکنون 7 بار قطع شده، ایمنی همه سازه‌ها و عناصر مرتبط با فعالیت این نیروگاه و خودداری از اقداماتی که این اصول را نادیده بگیرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال خواستار پایبندی روسیه و اوکراین به 5 اصل ایمنی شد که ابتکار پیشین وی برای ایجاد منطقه امن پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا شکست خورد. در پی نشست روز گذشته شورای امنیت، رافائل گروسی در جمع خبرنگاران اذعان کرد آژانس تصمیم گرفته بر مطالباتی متمرکز شود که بدون رعایت آن احتمال فاجعه بسیار جدی است.
We adjusted what we were trying to achieve by looking at the minimum that needs to occur.
واسیلی نیبینز، نماینده روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد روسیه با تمام توان خود از منی نیروگاه اتمی زاپوریژیا محافظت می‌کند. روسیه پس از اشغال این منطقه اوکراین کنترل فنی این نیروگاه را در دست گرفته. سرگی کیسلیتس سفیر اوکراین در سازمان ملل در واکنش به ابتکار اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت این طرح باید اصل عقب نشینی کامل نیروهای روس و خل سلاح در منطقه اطراف این نیروگاه را در بر گیرد. سایر اعضای شورای امنیت به دو جبهه تقسیم شدند. کشورهایی که روسیه را مسئول وضعیت ناشی از ادامه جنگ علیه اوکراین خواندند و برخی دیگر که خواهان پایان هرچه سریع‌تر درگیری‌ها هستند. در میان آنها چین و برزیل که ابتکار میانجیگری بین مسکو و کیف را مطرح کردند. نیروگاه زاپوریژیه که پیش از جنگ 1/5 برق اوکراین را تأمین می‌کرد، اما سال گذشته غیرفعال شده، روی محوری قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود از اصلی‌ترین مسیرهای عملیات ضد حمله نیروهای اوکراینی باشد. در روزهای اخیر اوکراین و متحدانش بارها از قریب الوقوع بودن عملیات آزادسازی مناطق اشغال شده خبر دادند. طبق برآورد اداره اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا از تازه‌ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین، روسیه در تلاش است تا در مناطقی که پیش‌بینی می‌شود محورهای حمله ارتش اوکراین باشد، نیروهایش را متمرکز کند. حملات گسترده هوایی روزهای اخیر نیز از ویژگی‌های این مرحله از جنگ است. روسیه طی ماه جاری میلادی بیش از 20 بار با موشک و پهپادهای انتحاری ساخت ایران اهدافی در اوکراین را مورد حمله قرار داد. در مقابل اوکراین بدون اینکه مسئولیت آن را بپذیرد اهدافی در خاک روسیه را با پهپاد مورد حمله قرار می‌دهد. چهارشنبه در منطقه مرزی مشترک روسیه، اوکراین و بلاروس و در کنار مجسمه‌ای که قرار بود نماد سه ملت برادر باشد انفجار رخ داد. به گفته گزارشگران نظامی روس این اقدام در راستای ممانعت از ورود نظامیان اوکراینی به خاک روسیه انجام شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. تازه ترین تلاش کره شمالی برای ارسال ماهواره جاسوسی به مدار زمین با شکست مواجه شده. این اقدام پیونگیانگ که پیشتر با محکومیت شدید بین المللی هم مواجه شده بود، همزمان سیستم های هشدار در کره جنوبی و ژاپن را فعال کرده و شهرهای این دو کشور را برای ساعتی با هرج و مرج مواجه کرد. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد پرتاب ماهواره جاسوسی این کشور در روز چهارشنبه 10 خرداد به دلیل نقص فنی در موتور ماهواره بر ناموفق بوده و این ماهواره در دریای زرد سقوط کرده است. طبق این گزارش پرتاب ماهواره چولیما 1 به دلیل ناپایداری در موتور و سیستم سوخت ماهواره بر با شکست مواجه شده است. قرار بود این راکت نخستین ماهواره جاسوسی کره شمالی را در مدار زمین قرار دهد. اگرچه این شکستی در برنامه فضایی کره شمالی محسوب می شود که پیونگیانگ آن را فعالانه از دهه 90 میلادی دنبال می کند، اما به گفته النور شیوری هیوز، یکی از اعضای اندیشکده اکانویو در شیکاگو، این تلاش می تواند به تقویت توانایی های کره شمالی در برنامه موشکی و تسلیحات هسته‌ای این کشور کمک کند. به گزارش رویترز، پرتاب ماهواره چولیما 1 ششمین تلاش کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا بود، اما این تازه ترین اقدام پیونگیانگ از سال 2016 تا کنون محسوب می شود. همزمان با پرتاب این ماهواره، ساکنان سئول پایتخت کره جنوبی آژیر هشداری روی تلفن‌های همراه خود دریافت کردند که از آنان می خواست برای تخلیه احتمالی خانه‌های خود آماده شوند. چند دقیقه بعد نیز آژیر دومی از شهروندان سئول خواست که شهر را تخلیه کنند، تا اینکه سرانجام 10 دقیقه بعد وزارت امنیت کره جنوبی اعلام کرد که این پیغام‌ها به اشتباه صادر شده. شهردار سئول نیز بابت سردرگمی پیش آمده عذرخواهی کرد.
این کینگوب منچانن هنجانگ شیلموجایی قاین دهنگیاسل سنون ایتمن.
شهردار سئول اضافه کرد که اگرچه هشدار ارسال شده واکنشی نامتناسب بوده، اما اشتباه نبوده است. اتفاق مشابهی در ژاپن نیز رخ داده و سیستم‌های هشدار بر روی تلفن همراه شهروندان فعال و دقایقی بعد لغو شدند. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش کرده که پیونگیانگ در حال بررسی علت شکست این عملیات است و در اسرع وقت پرتاب دومی را برنامه ریزی خواهد کرد. آدم هاج، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم اعلام کرد که ایالات متحده اقدام کره شمالی در پرتاب موشک ماهواره بر با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک را محکوم می‌کند، چرا که این اقدام نه تنها نقض به گفته آقای هاج گستاخانه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، بلکه وضعیت امنیتی منطقه و فراتر از آن را بی‌ثبات‌تر خواهد کرد. این سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه درهای دیپلماسی همچنان باز است، از کره شمالی خواست تا اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند.
شنیدیم گزارش اردشیر طیبی را. اما امروز دیدار استقلال و پرسپولیس دربی جذاب پایتخت برگزار خواهد شد. فینال جام حذفی و طرفداران این دو تیم منتظرن ببینن که چه تیمی قهرمان این رقابت‌ها خواهد شد. بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. واریا غفوری کاپیتان سابق استقلال امروز با حضور در ورزشگاه آزادی به طور رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی میکنه. غفوری که با نظر نهادهای امنیتی در ابتدا از استقلال کنار گذاشته شد و بعد اجازه بازی در هیچ تیمی رو پیدا نکرد، امروز برای تماشای دربی 101 سرخابی‌ها به ورزشگاه آزادی میره تا در اتفاقی نادر از روی سکوها با فوتبال خداحافظی کنه. ستاره سابق استقلال و تیم ملی با انتشار یک استوری در اینستاگرامش نوشته: بنا نداشتم در شرایط فعلی به استادیوم برم، اما تصمیم گرفتم از فرصت ناب بازی بزرگ دربی برای وداع با فوتبال و هواداران عزیز تیم محبوبم استقلال استفاده کنم و به استادیوم برم. بازیکن اهل سنندج بارها به دلیل اعتراض به شرایط بد معیشتی مردم ایران، فساد مسئولان و موضوعات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی موضع‌گیری کرده بود. غفوری که در اعتراضات سراسری سال گذشته همواره مواضعی در حمایت از مردم ایران داشت، پاییز سال گذشته از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. خداحافظی از روی سکوهای ورزشگاه تا به حال اتفاق نیفتاده و غفوری درباره این نوع خداحافظیش نوشته: خوشبختم که در حضور هواداران عاشق فوتبال استقلالی های عزیز و هواداران محترم تیم رقیب پرسپولیس که سرمایه این ورزشن و به فوتبال و فوتبالیس اعتبار بخشیدن، از دنیای فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی میکنم. دربی استقلال پرسپولیس در فینال جام حذفی فوتبال ایران امروز ساعت 19:45 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. شهلا محمودی ورزشکار دو میدانی ایران رکورد ملی ماده 400 متر بامانه ایران رو شکست و قهرمان شد. شهلا محمودی که در رقابت‌های بین‌المللی دو میدانی ترکیه شرکت کرده بود، با ثبت زمان 59:49 ثانیه ضمن شکستن رکورد ملی در جایگاه نخست رقابت ماده 400 متر بامانه این مسابقات قرار گرفت و قهرمان شد. رکورد قبلی این ماده با زمان 59:91 ثانیه متعلق به خود شهلا محمودی بود. حمیده اسماعیل نژاد دیگر دونده ایران هم با حضور در رقابت‌های ترکیه با ثبت زمان 11:43 ثانیه با شکستن رکورد ملی 2100 متر بر سکوی اول ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خودش کرد. رکورد قبلی این ماده با زمان 11:44 ثانیه متعلق به فرزانه فصیحی بود. سریع هم بزنیم مسابقات تنیس گراند اسلام فرانسه موسوم به رولان گاروس. ایگا شوانتک و بیانکا آندریسکو به دور دوم این رقابت‌ها راه یافتند. در دور اول شوانتک لهستانی، زن شماره 1 تنیس جهان، به مساف کریستینا بوکشا از اسپانیا رفت و در دو ست 6-4 و 6-0 به برتری رسید. بیانکا آندریسکو کانادایی هم با ویکتوریا آزارنکا از بلاروس روبرو شد و 2-1 پیروز شد. در بخش مردان دلیل مدودف روس در کمال ناباوری از دور مسابقات حذف شد. مرد شماره 2 تنیس جهان در یک بازی شایی با تیاگو سیبوس ولدی از برزیل که از انتخابی به رقابت‌های اصلی وارد شده بود، 3-2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در دیگر بازی گائل منفیس از فرانسه در یک بازی نفسگیر 3-2 سپاستیان باز از آرژانتین را حذف کرد و به دور دوم رفت. اما گالاتاسرای برای 23مین بار قهرمان سوپرلیگ فوتبال ترکیه شد. یک هفته مانده به پایان رقابت‌های فوتبال ترکیه، گالاتاسرای با پیروزی 4-1 مقابل آنکارا گوجو در آنکارا قهرمانیش رو مسجل کرد. ماورو ایکاردی، بازیکن آرژانتینی سابق پاریس سن ژرمن، 2 گل در این بازی و 21مین گل فصلش رو به ثمر رسوند. باریش ایلماز و سرجیو اولیویرا دیگر گل‌های این تیم رو وارد دروازه حریف کردند. این اولین قهرمانی گالاتاسرای از سال 2019 بود. اونها که فصل 2021-2022 بدترین نتیجه حرفه‌ایشون در جایگاه 13 به پایان رسونده بودن، امسال عنوان قهرمانی رو از آن خودشون کردن. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. گزارش‌ها و خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید و مشاهده کنید. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باشید.